آماری که خب همه عزیزان پذیرفتن که این آماری که ایران منتشر کرده بود آمار درستی است، یعنی یک رشد 50 برابری رو از 3000 تا به 150000 تا ما تجربه کردیم، اما خب دقیقاً رشد جمعیتمون این نبوده و گمان هم نمی‌شود که آقای مهندس اینقدر رشد در واقع مهاجرت ما هم اینقدر بوده باشه. اما قطعاً این بازار جذابیت داره،
رشد میزان سرمایه‌گذاری در این بازار،
این بازار جذابیت داره، کاملاً حق با شماست. ولی ما در همین در واقع سنوات گذشته شاهد این بودیم که در زمان رکود هم ما شاهد رشد در واقع ایجاد بنگاه‌های معاملاتی بودیم. من میخوام به این موضوع قدری دقیق تر بپردازیم، بله. این که اساساً چرا ایجاد بنگاه معاملاتی جذابیت داره،
بله.
اشاره فرمودن آقای بصیری در ابتدای کلام بر اساس آماری که گرفتن خیلی این بحث کمیسیونه مطرح نیست. من از آقای در واقع مهندس لطفی سوال بپرسم، غیر از بحث کمیسیونی که خب به حال حق کارشناسیه بنگاه‌های معاملاتی هست به لحاظ زحمتی که دارن میکشن و حق کمیسیونی که قانون براشون مشخص کرده رو میگیرن، چه جذابیتی دیگری برای همکاران شما هست که میتواند در واقع باعث بشه، باعث رشد تعداد همکاران شما چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ غیر قانونی بشه؟
ببین، این که شما فرمایش میکنین که تعدادش زیاد شده بنده قبول دارم، ولی اینی که شما فرمایش میکنین که در رکود هم عزیزم شما فرمایش میکنین در رکود هم اون خبرنگار که گفتن تعدادش زیاد میشه، خیلی خوب بود و خیلی جالبه که این خبرنگارا نیان یه مطلب رو بنویسن جهت خوش آمدی مردم یا مسئولین، بیان از ما آمار بگیرن. عرض کردم ما بطن کار هستیم.
خب شما الان آمار بدید.
ببین خب ما هر دو هفته ما هر دو هفته یک بار جلسه هیئت مدیره داریم،
بله.
خب توی جلسه هیئت مدیره تعداد کسایی که انصراف میدن از این شغل و تعداد کسایی که درخواست این شغل رو دارن ما میذاریم بغل هم دیگه، الان کفه ترازو به کسایی که دارن انصراف میدن خیلی سنگین تره تا به کسایی که میخوان ورود پیدا بکنن. حالا کیا ورود پیدا میکنن؟ یه تعداد از مشاورایی که میرن توی دفتر املاکی کار میکنن، به خیال خودشون چهار تا مثلا حالا مثلا دلال دور سه یا سرمایه‌گذار دور خودشون جمع کردن، میان آقا ما یه دفتر املاکی رو تأسیس میکنیم، میان جواز میگیرن، بعد از یه مدتی هم میبینن کار خبری نیست، میرن یه تعداد دیگه برمیگردن. وگرنه ما اگه قرار باشه که از اون سالی که حالا من سال حدود 78 توی اتحادیه هستم تا الان اگه همه فقط میمدن، الان شاید بگم کل تهران باید میشد مشاور املاک.
خروج هم داشتید، بله.
قطعا الان ما توی رکود ما کفه ترازو به کسایی که انصراف میدن خیلی بیشتر از کسایی که ورودی داریم ما.
آقای دکتر نظر شما رو بشنویم.
فهمونی که انصراف میدن بیشتره، بله. به علت اینه که منم عرض کردم خدمتتون، ما قوانینی نداریم، یا اصلا در واقع بنگاه معاملات املاک وظایف خیلی چند مسئولیت یا وظایف چندانی نداره. یعنی کارشناسی که میفرمایید من موافقم کار کارشناسی میشه، کارشناسی عمیقی نیست، مسئولیت وجود نداره. من یه ملکی میخرم یا اجاره میکنم، اگر اتفاق توش بیفته ایمنی کامل نداشته باشه، مسئول کیه؟ در بقیه جای دنیا اگر نگاه بکنید فرآیندهای وجود داره که طبق فرآیندهای قانونی یه مسئولیتی وجود داره واسه کسی کالا رو ارزشیابی
میکنه. دیده میشه.
نه، به غیر از بحث سنج، بحث ارزشیابی خودم کیفیت ایمنیه و ما نداریم. یعنی بنگاه معاملات املاک میتونه تبدیل بشه به جایی که کار کارشناسی بیشتری بشه. اولین گامش چیه؟ اینه که از یک صرف که شبیه مغازه است تبدیل بشه یک بنگاه مؤسسه حقوقی.
مثل قانون.
قانون؟
بله.
نه، یک فرد نه، با فرد نباید با فرد سراغ کار داشته باشیم، با مؤسسه حقوقی سراغ داشته باشیم تا بتونیم بهش مسئولیت بدیم. الان هیچ مسئولیتی ندارن اینها. پس بعد اگر میخوایم کاری بکنیم، واقعا میخوایم کاری بکنیم، بعد یک مقدار بازی رو به حساب عوض بکنیم و بریم به سمتی که اتفاقات خوبی بیفته. یعنی کسی مسئولی اتفاقی باشه رو کیفیتش، رو چیزی که اجاره داده میشه، فرآیند. الان فرآیند اجاره دادن خودش خیلی کار سختیه. یکی از علتها که خیلی اجاره نمیدن هم که این فرآیند راحتی نیست و اتفاقاتی که خود کشور میبینیم، یه فردی میاد یه چیز اجاره میکنه، بعد اتفاقاتی میفته، خود مالک ناراحت میشه که چرا اجاره داده. اینها میتونیم با قانون گذاری و آینده بینی به خصوص تو عرصه فناوری که موجود هست و همین اتفاقی که چند روز پیش تو مجلس افتاد، این افقی که داره اینه که فضای مجازی و حالا اون اتفاقی تو اینترنت هست، میتونه معاملات آنلاین رو و برای ما پیش رو داشته باشه، ولی به این مفهوم نیست که
شدنی به نظر
بله معاملات آنلاین شدنی، ولی به این مفهوم نیست کارشناسی آنلاین هم داری. بعد این شما میترسین اینکه بشه ببخشید؟
نه ما نمیترسیم. چی
بترسین؟ اصلا نمیشه آژانس از بین.
بذار من بهتون بگم. ببین اینی که شما میگین آقا دکتر
کمک میکنه اتفاقا،
نه اینی که شما میگین باید فرآیندی بذاریم، باید یه قوانین بذاریم، کسی که دستور میده خسته نمیشه، ولی ما تو کف بازاریم، اینا یه سری عواقب و مشکلات داره. چیه؟ یه سری ما آدم داریم که کارشون اینه، پیرمرده، هیچ چیز دیگه بلد نیست. اجازه بده مسئولیت در همین میگه احراز هویت کردن، احراز مالکیت. شما این کمه؟
بله.
کمه؟ شما از نمیتونن آقا همین بانک برمیگرده از ما استعلام میکنه. اگر من اینا رو اجازه بدین،
نه اجازه بدین، این فرماش کلام منعقد بشه، مخاطبین هم بفهمن چه اتفاق داره میفته. آقای دکتر میفرمایید که فرایندی داره تصویب میشه که معاملات به شکل آنلاین بتونه اتفاق بیفته. هدف شما و بحث شما این هستش، میفرمایید که یکی از پایه‌های ماجرا احراز هویت هست که به همین دلیل نمیتونن این کارو انجام بدن. آقای دکتر نظرشون این هستش که الان احراز هویت با توجه به سامانه‌هایی که وجود داره قابل احساس، الان این رو درست میفرمان، اگه شما بخواید یه حساب بانکی باز بکنید در خیلی از بانک‌ها
احراز مالکیت من منظورم بود،
احراز هویت. خب این احراز مالکیت هم اگر که سامانه‌های سازمان ثبت اسناد وصل بشه به این ماجرا خیلی راحت میشه هویت بشه.
آقای دکتر ما الان بالغ بر 15-16 داره داریم با اداره ثبت میجنگیم.
بله.
میگیم آقا شما بیاین به ما کد، به جای اینکه ما با کد پستی بخوایم کد رهگیری بگیریم، اولا اداره مالیات، اداره محترم مالیات، شما بیاین بر مبنای کد رهگیری بیاین جواب بدین، که این یه مشکلمونه، اصلا جواب نمیدن که مجلس بعد مصوبه بکنه. قدم بعد اینه که میگیم آقا به جای کد پستی بیاین پلاک ثبتی رو ملاک قرار بدین، که مثل کد ملیه. الان اینجا یه دونه کد پستی، کد پلاک ثبتی داره، اگر کد رهگیریش گرفته بشه دیگه نمیتونن فروش مال غیر بکنن، یک مالو به دو نفر بفروشن، اون موقع دادگاه خلوت میشه، مال مردم دیگه درگیر نمیشه. خیلی از دولت مثلا عزیزای مسئول ما باید بیان جلو، نمیان. الان ببین یه دونه میخوان توی سامانه پر بکنن، خیلیا گیرن، نمیتون بلد نیستن. وای با حال اینکه بگیم آقا شما یه کپی سند با کپی سند میخوای اجاره بدی یا بفروشی، اصلا جز محالاته. این زیر ساختش هنوز آماده نشده. بله اگر بشه ما هم حمایت میکنیم از این طرح، ولی هنوز اون بستر آماده نشده آقای دکتر.
بله منم عرضم اینه که سعی میکنیم آماده بشه،
حالا تا کمک بکنیم خیلی زمان
بذاری
که
بفرسیم مثل آژانس هایی که زمان ترسیدن.
نه ما نمیترسیم،
نه حالا منظورشون از ترسی که مقاومتی هست که
اصلا
من
خب اجازه بینید یه مقدمه خیلی خیلی مفصل رفتیم، من میخوام برگردم به موضوع بحثمون. حالا بحث خیلی داره، چون بحث راجع به بنگاه معاملات ملکی خیلی ریشه های مختلفی داره، از اقتصاد کشور ما که شما بهش اشاره فرمودین تا موارد دیگر. من میخوام برگردم به موضوع اصلی برنامه‌مون و با شما هم میخوام مجددا آغاز بکنم باشم. که صراحتا بفرمایید که موضوع ما این هستش که بنگاه معاملاتی بر بالا رفتن در واقع قیمت های مسکن به ویژه تو حوزه اجاره بها تاثیرگذار هستند یا خیر. اگر شما نظرتون مثبت هست دلایلش رو بفرمایید، اگر منفی هست دلایل بفرمایید.
خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید ما امروز توی بازارهای مختلف افزایش و کاهش قیمت رو داریم.
بله.
میلگرد گرون میشه، سیمان گرون میشه. مساله ساختمانی انواع و اقسامش گرون میشن. آیا اومدیم بریم اتحادیه آهنالات و سراغش بگیم آقای اتحادیه آهنالات؟
آقای مهندس ببخشید من فرمودم قطع کنم، چون زمانمون خیلی محدوده. ما اصلا نمیخواد به مؤلفه بپرسه. الان بنگاه‌ها و موضوع برنامه است.
موضوع اینه که من صاحب یک ملکی هستم با بله. یک ارزشی.
بله.
و نرخ پول بنده در بازار مشخص شده. به طور مثال اگر امروز بخوایم بریم در بازار آهنالات میلگرد بخریم، شما وقتی که داری پول نقد میدی میلگرد کیلویی 25,000 تومنه، اما اگر بخوای از اون فروشنده یک ماهه بخری 6% سود میکشه برای یک ماهش. این نشون میده که پول در بازار یک نرخی دارد. پول امروز در کف بازاری که ما داخلش هستیم در حوزه مسکن، چه متاسفانه چه خوشبختانه، واقعیت اینه 107-8-9 حتی
این چه رفتی الان به معاملات ملکی داره. برگردیم به این
من بس. امروز میام خونم رو میخوام اجاره بدم.
بله.
خب خونه من قیمتش امروز شده 4 میلیارد تومان. قطعا نمیام اجاره بهای زمانی رو که قیمت ملکم 2 میلیارد تومان بود رو بگیرم. ببینید من اگر بیام در مشاوره املاک ورود بکنم، مشاوره املاک میگه هر چقدر تعداد قراردادهای من بیشتر باشه درآمد بیشتری دارم. پس کجا این سود میکنه؟ جایی که قیمتها مناسب باشه، بتونه دائما و خیلی راحت معامله انجام بده. ولی وقتی که قیمتها رفت بالا، اولین اتفاقی که میفته خود مشاورین املاکن که متضرر میشن. به چه علت؟ به این علت که وقتی گرونی میاد تو یک مدت و یه برهه کاملا کوتاه ما افزایش خرید و فروش داریم، بعدش فوراً همیشه قفل میشه و میره توی رکود، چه در حوزه اجاره چه در حوزه مسکن. ببینید نکته اینه که ما اومدیم اقتصادمون رو در حوزه مسکن ولنگار رها کردیم، بعد اومدیم برای گرون شدن نرخ مسکن و نرخ اجاره خیر بنگاه معاملات املاکی رو گرفتیم که 25 صدم در واقع درست. 1% رو تا 50 میلیون یا 500 میلیون کلا 25 صدم درصد داره از نتیجه یک معامله رو میگیره.
پس شما من به هیچ اگه بخوام سریع ازتون نظر بپرسم میفرمایید که
به هیچ عنوان مشاورین املاک توی این موضوع تاثیر نداره.
خب جناب آقای فروغمند، نظر شما رو در مورد این مسئله بپرسم.
این مسئله که میفرمایید
صراحتا خواهشام در
بازاره می بازار تعریفی داره، تعداد معاملات باید زیاد باشه. تعداد معاملات وقتی زیاد نباشه، یعنی مثلا یک مشاور املاک دو تا معامله داشته باشه و بتونه به طریقی بر فرض محال یه کاری بکنه که اگر گرانتر اون ملک اجاره داده،
اون طریقه رو بفرمایید که چه جوری انجام شده. ما مثال عینی داشته باشیم. ببین ما همش داریم یک سری آمارها میگیم، یک سری چیزایی میگیم بدون هیچ پشتوانه. من خواهشم اینه که اگر میگیم معامله یک مشاور املاک میتونه قیمت یک ملکی رو زیاد کنه در حین انجام معامله، یک مثال بزنید ما ببینیم این چه جوری انجام شده.
ما مهندس همه رفرنساشو گفتیم.
به صورت عینی که من
رفرنس داره، این رفرنسا رو بریم پشت سرشو ببینیم. شما الان میگین خبرگزاری ایرنا گفت فلان، بچه مبنایی گفت فلان، اتحادیه املاک بهش گفت.
اصلا ما خود ما که خود اتحادیه هستیم نمیدونیم چند تا الان بدون جواز هست.
من واقعا برام سواله چجوری میشه همچین چیزی. تخمین
زدیم.
اصلا تخمین خوب یه بار نمیشه که تخمین
خب
زدیم.
خب نه الان تعداد رو در یک فضا مثل اون شبکه چیز اعلام کردن.
حالا به ذات راه داره. 2000 ببین 2600 تا اجازه بدیم. من خودم بازرس بودم سالها.
از سمت
همین اتحادیه. برای خود این صف می‌رفتم. 2600 تا شما مغازه بری ببینید جواز هست، اصلا امکانش نیست. من نمیتونم بگم تو 10 سال اینقدر مغازه رفتم. و چجوری میشه بگی خبرگزاری آقا گفت 2600 تا تو پردیس بدون جوازه؟
آقای بصیری شما خبری دارین؟
خواهش میکنم در خصوص اینکه گفتن مثالی زده بشه آقای مهندس.
خواهش میکنم کوتاه اگه زحمت بکشید.
خواهش میکنم. روزنامه جامعه جمع یه خبری رو گزارش رو منتشر کرده که حالا فارس هم رو بازنشر داده. یه مثالی رو زده که حالا شاید بد نباشه بگیم حالا که صحت و سقمش رو باید بررسی کرد. گفته مثلا یه فروشنده میخواد قیمت ملک خودش رو به قیمت 2 میلیارد بفروشه. میره پیش بونگا و بونگا بهش میگه که من این رو میتونم برای شما 2 میلیارد و 200 بفروشم به شرطی که اون 200 میلیون برای من باشه. این از این طرف ماجرا خب فروشنده میپذیره این رو. کار بونگای آغاز میشه، یه خریداری برای ملک پیدا میشه، بهش میگه قیمت واقعی این ملک 2 میلیارد و 400 میلیون تومانه. ولی من به یک واسطه ای میتونم این قیمت رو به 2 میلیارد و 200 برسونم. اون فرد واسطه میاد وارد معامله میشه، توی یک صحنه سازی خریدار پای صحنه معامله میادش و در نهایت قیمت ملک رو 2 میلیارد و 200 میبندن تو اون صحنه سازیه. و حالا نکته جالب برای دور زدن و مالیات هم در قولنامه 2 میلیارد رو مینویسن، همم راضین، اون خریدار 2 میلیاردش رو، فروشنده 2 میلیاردش رو گرفته و اینها، و اون 200 میلیون از طریق دیگه ای منتقل میشه. و
من در مورد این موضوع ببخشید یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. من به عنوان خریدار اومدم الان بنگاه شما، شما به من ملک 2 میلیاردی رو میگین 2200. من آیا در هیچ بنگاه دیگه نرفتم این موضوع رو بررسی کنم که شما 200 میلیون تومان داری جنست رو به من گرونتر میدی؟
اصلا این میدونید یه مشکل دیگه هم داره بهتون عرض کنم.
بفرمایید.
بیایم یک درصد آقای مهندس.
یک دونه بونگا فقط میرم همونجا میخرم. آقای مهندس
یک درصد فرض محال که محال نیست. من میگم آقا 2 میلیارد و 200 باشه بخر بنویس 2 میلیارد تومان. من به عنوان خریدار که بخوام بگم آقا شاید این فروشنده پشیمون بشه. فردا میگه آقا تو قولنامه نوشتید 2 میلیارد تومان، این 200 میلیون تومان من رو حواس. اصلا شما باشین قبول میکنید این کار رو؟
حالا بستگی به اون شرایط داره. ما رو مستاق این حالا این رو به عنوان مثال از به نقل از خبرگزاری گفتم، ولی خب ما الان گزارش های مردمی هم داریم آقای مهندس که روی ماجرا صحه گذاشتن. نمیدونم تایید کننده برنامه اگر که آماده هست گزارش ها رو بشنویم که به هر حال اینها چیزی است که در کف میدان داره اتفاق میفته. و شما شنوندگان عزیزم با ما همراه باشین، بش گزارش رو بشنویم.
اقتصاد کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همکاران خوبم در رادیو گفتگو، کارشناسان عزیز و همه شنوندگان خوب و همراه این شبکه. بر اساس موضوع برنامه امروز، یعنی نقش بنگاه‌های املاک در بالا رفتن نرخ مسکن و در واقع تأثیر بنگاه‌ها بر روی بازار مسکن، به میون مردم اومدیم تا نظر مردم رو هم در این خصوص جویا باشیم.
در مورد سوالی که فرمودید میتونم بگم که عقیده من اینه که نه، تأثیر زیادی ندارن. نظر خود صاحب خونه هاست، نظر خود صاحب ملک هاست که بر اساس عرف منطقه قیمت گذاری میکنن. این قیمت ها هم که میره بالا دست کسی نیست، مگر کسایی که در رأس هرم املاک هستن. به نظر من اونا میتونن این کار رو بکنن، قیمت ها رو ببرن بالا. به نظر من که اینجوریه، نمیتونم بگم که دست املاکی های داخل مناطق هست.
سلام، روزتون بخیر. در مورد این سوالتون که فرمودین، من میتونم بگم که مطمئنن مشاور املاک بدون تأثیر نیست. یعنی اگه بخوایم بگیم که تقریبا درصد بالایی میشه گفت که تأثیر دارن، به خاطر اینکه وقتی یه صاحب ملکی میاد برای رهن یا اجاره دادن یه ملکش و هر چقدر این قیمت بره بالاتر، چون متاسفانه هیچ نظارتی توش نیست، به خاطر همین وقتی قیمت بالاتری وقتی رهن یا اجاره بدن، 100% اون کمیسیونی که مشاور املاک میگیره خب بالاتر میره. به همین مراتب وقتی که تو هر منطقه‌ای، منطقه به منطقه خب فرق میکنه، ولی 100% میشه گفت که نقش بسزایی دارن مشابه املاک توی بالا رفتن قیمت ها. متاسفانه کاش که یه نظارت خوبی بود که حداقل یه قیمت مشخصی برای هر منطقه‌ای بود.
سلام، وقتتون بخیر. در جواب سوالی که پرسیدید باید بگم که بله، نقش بسزایی دارن بنگاه معاملاتی، و از اونجایی که از هر معامله و قرارداد درصد مشخصی رو دریافت میکنن به عنوان کارمزد، بعدشون نمیاد که قراردادها سنگین باشه و معاملاتی که انجام میدن مبلغ بالا باشه و درصد خوبی رو دریافت کنن، و این در نهایت فشار میاره به عموم جامعه، به خصوص مستاجرین که به صورت نجومی میره بالا، و بنگاه‌های معاملاتی هیچ تلاشی در راستای این که بخوان معاملات رو تو مبالغ کمتر انجام بدن نمی کنن. حتی تبلیغ رو هم انجام میدن من باب این که خونه توی این قیمت نیست و نمیتونید پیدا کنید و امثالمون.
سلام، وقتتون بخیر. با توجه به سوالتون، به نظر من با توجه به تجربه شخصی خودمون، بنگاه‌های املاک نقش بسزایی توی بالا رفتن نرخ مسکن دارن، به این دلیل که میتونن بسیار تاثیرگذار باشن روی فروشندگان ملک یا اجاره دهنده ها، به این دلیل که هر چقدر نرخ مسکن بالاتر بره، درصد دریافتی خودشون هم بالاتر میره، و این موضوع فشار زیادی روی خریدار ملک و هم مستاجرها داره، و این میشه تاثیرگذاری بنگاه روی بالا رفتن نرخ ملک.
15 و 18 دقیقه از 23 روز خرداد ماه رو کنار شما خوبان شنونده با بحث جذاب و داغ بنگاه‌های املاک و بحث اجاره و قیمت مسکن در کنار صاحب نظران و کارشناسان داریم سپری میکنیم، و همینطور که بهتون گفتم بحث امروز بحث بسیار جذابی است. من فکر میکنم زمان برنامه هم کفاف برنامه ما رو نده، و فکر میکنم چیزی قریب به کمتر از 20 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. من میخوام خواهش بکنم از همه بزرگواران هم اگر محبت کنن کوتاه پاسخ ها رو بفرمایید. همین که من میخوام تمنا بکنم که بحث رو یه قدری به این نقطه‌ای برسونیم که بتونیم ان شاءالله جنبندگی درستی هم داشته باشیم. نظر مردم رو شنیدیم در این بخش گزارشی. خب خیلی از مردم اعتقاد داشتند که بنگاه ها نقش پررنگی در بالا رفتن قیمت دارن. یه بخشی از این فرهنگی است، من میپذیرم، به هر حال به خاطر اون عقبه ذهنی یه در واقع شکلی در ذهن هست که بنگاه حتما تاثیرگذارن، ولی یه بخشی از این ماجرا حقیقتی است که در کف میدان داره اتفاق میفته. آقای مهندس لطفی، صریح به من بگید چقدر سهم برای همکارتون قائلید در این حوزه؟
خدمتتون عرض کنم که ما بحث رو باید این گونه آغاز بکنیم که مشاورین املاک بعضن، چون خب تو همه شغل ما خوبت داریم، تو دنیا ما صد مطلق نداریم، سفیده بگیم صد درصد سفیده نیست و سیاه صد درصد هم نیست. ببین بالاخره تو هر شغلی خوبت داریم.
آی لطفی به مردم جواب بدید.
نه به مردم میخوام جواب بدن.
جواب سریع.
بعضی از مشاورین املاک میتونن تو بعضی از مسائل باعث گرانی بعضن باشن، ولی عامل اصلی نیستن. ببینید عامل اصلی ما اپلیکیشن ها هستن که متاسفانه الان هر کی هست خونه میشینه با موبایلش این سایت ها رو باز میکنه، نگاه میکنه مثلا تو خیابونه، مثلا توی افسریه یا تو پونک یا توی چه خیابون فرشته نگاه میکنه، زده متری، مثلا زده چون حالا مناطق میانی شهر زده متری 100 میلیون تومان، میگه خب این که زده متری 100 تومن، من میزنم متری 105 تومن. یکی دیگه نگاه میکنه میگه خب این زده 105 تومن، من میزنم 107 تومن. نه معامله ای صورت گرفته، نه کاریست، 7 میلیون تومن قیمت منطقه رفته بالا. اینا رو کی داره نظارت میکنه؟ این مشکل اصلی ماه. مشکل بعدی ما بانک ها هستن. با عرض احترام خدمت دولت محترم، یکی از عوامل اصلی ما بانک ها هستن. چند سال پیش خیلی مشهور اصلا مشخص بود، میگفتن آقا فلان بانک داره ورشکسته میشه، فلان بانک داره ورشکسته میشه. شما الان شنیدین این مطلب رو؟ برای خاطر این که الان مبلغشون و سرمایهشون رو ببرن بالا، میارن اومدن، یعنی این کارو کردن، سرمایه هاشون رو تبدیل به آپارتمان کردن، تبدیل به ملک کردن و الان از خداشونه قیمت چه میدونم 70 تومن بشه 150 تومن. ضرر نمیکنن که. باید بیاد دولت اینا رو کنترل بکنه.
شما سهم بونگا رو بگید آقا.
سهم بونگا خیلی کمه. ببینید ما اگر بیایم آتیش بزنیم، آتیش یعنی هیزم بیاریم برای آتیش این معرکه، ما اولین کسی که ضرر میکنه من مشاور املاکم، چون بازار که تو رکود بره دیگه خبری از معامله نیست، ولی اداره محترم مالیات، ارزش افزوده، همه اینا میان حق و حقوقشون رو میگیرن، میخوان، اصلا کاری ندارن که شما معامله کردی یا نکردی، باید بیان این هزینه رو پرداخت بکنن. بس ما عامل آورنده قیمت پایین هستیم. حالا توی یکیشون که این دوستمون هم فرمایش کردن که من این هم قبول ندارم با این شکل و شمایل پیش میاد، ولی من اگه بیارم قیمت رو پایین میتونم معامله رو انجام بدم. بس خیلی درصدش کمه که نقش مشاورین املاک توی گرون شدن. ولی اگر مشاورین املاک بیاد کارش رونق داشته باشه، اقتصاد جامعه رونق پیدا میکنه، راه میفته. من خواهشم اینه که نیان دست و بال مشاورین املاک رو ببندن. اگر ببندن واقعا اقتصاد مملکتمون ضربه میبینه.
آقای لطفی، تا از شما عبور نکردیم و خدمت دوستان نرفتیم، من یه سوال دیگه هم میپرسم شما مطرح بکنم. ببین ما شاهد این هستیم دیگه، این چیزی که به عینه داره دیده میشه، اصلا به بنگاه‌های دارای مجوز و بدون مجوز هم نه، همه تقریبا یه فراوانی توشون هست از این طیف. اون این که بنگاه‌ها سال‌هاست رو آوردن رو به این که خونه‌های کلنگی رو میگیرن، تخریب میکنن، خودشون میسازن یا با مشارکتی کسی میسازن و توی همون بنگاه معامله میکنن.
خب ایراد قانونی نداره؟
ایراد قانونی نداره، من نمیگم ایراد قانونی داره، منتها این کسی که خودش عامل تولید مسکن هست، خودش قیمت رو صلاح میدونه که قیمت اون منطقه رو بالاتر ببره و با بازی هایی که راه میندازن قیمت اون منطقه رو بالا میبرن که بتونن سود بکنند. خب و تو خیلی از مناطق شهر نگاه میکنید، حالا شما بیشتر از من دقیقا متوجه هستید، خیلی از این آدم ها اصلا آدم های شناخته شده ای تو این حوزه هستن. یکی از عواملی که مخاطبین ما راجعش بحث کردن توی همین گزارش هم بود این که این اتفاقات باعث میشه، یعنی بنگاه معاملاتی از نقشی که کارشناسی که ملک رو از ایشون بگیره به شما بفروشه با قیمت کارشناسی داره خارج میشه و از روی ریل دیگه حرکت میکنه. این عوامل شاید باعث میشه که نگاه مردم به بنگاه این باشه که دارن تأثیرگذار میشن.
خب آخه این ما تعداد زیادی تو این قالب و تو این شکل ما نداریم.
جسارت میکنم محضرتون خیلی زیادن. چرا؟
نه 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 ببینید من عرض میکنم دیگه، شما مثلا چند تا دونه دیدین؟
خیلی.
نه آخه مگه میشه
مثلا خیلی اصلا یعنی کمتر بونگای رو شما میکنم ببخشید خواهش میکنم
من بفهم. فکر میکنم این قضیه برعکسه
بفرمایید چطور با چه
سازنده بعد از یک مدت زمانی که در کار ساخت هست اومده یک بنگاه زده
آره
ببینید این که یک بنگاهی اومد ساخت و ساز کرد این نیاز به یک سرمایه‌ای داره چجوری یک بنگاهی تونسته در عرض 3 سال 4 سال 5 سال با درآمدی که داشته بتونه به نقطه‌ای برسه که ساخت و سازی بکنه که در محدوده محله خودش تعیین کننده قیمت و افزایش دهنده قیمت باشه چرا که در همون محله حداقل 100 تا سازنده دیگه دارن کار میکنن ببینید نکته‌ای که الان وجود داره اینه بین سازنده ها هم رقابت دیگه
بله.
قطعاً من سازنده هر چقدر بازگشت پذیری سرمایه‌ام سریع‌تر باشه که بتونم تبدیلش کنم ببرم در پروژه جدیدم برام بهتره پس یکی از آیتم هایی که در حوزه رقابتیم باید رعایتش کنم قیمته
بله.
پس من خودم اگر سازنده باشم که هستم امروز سعی می‌کنم اولین چیزی رو که در محصول تولیدیم لحاظ بکنم برای اند یوزر یا مصرف کنندم این باشه که نرخش رو از رقیبم پایین تر بدم من نظرم اینه اکثریت در واقع سازنده ها امروز با توجه به سرمایه‌ای که دارن و براشون طبق اون فرموده جناب لطفی که گفتن نظام صنفی میگه 12 متر کفایت میکنه حتی اجاری
بله
براشون زدن یک مشاور املاک انقدر راحته و بر تو سرمایه اونا گمه که میگه آقا این پوله این در واقع هزینه‌ای رو که داشتم میدادم به مشاور املاک رو هم بذار حذف کنم سیف کنم بیارم توی کار خودم حتی در کنار 4 تا معامله معاشرت دیگه هم بکنم بتونم از اونم پول در بیارم ببینید ما الان یکی از معضلاتی که به نظر من داریم که باید روش یه مقدار بپردازیم اینه که شکل گیری یک واحد صنفی به نام مشاور املاک باید اصلا چه جوری باشه و اینکه این شیوهی که امروز دارن این مشاور املاک کار میکنن واقعا غلطه ببین شما امروز میرید توی یک مشاور املاک بالا سر اون شخصی که قرارداد رو مینویسه نوشته همزمان با امضای قرارداد از طرفین کمیسیون دریافت میگردد چرا چون شما توی قانون دلالی کشور وقتی که میرید میبینید که هیچ تعهد به نتیجه‌ای در قانون دلالی وجود نداره در قانون مثلا جواله که وقتی ورود میکنیم طبق ماده 561 تا 570 قانون مدنی میبینیم که بحث روی اینه که در واقع عامل وقتی که میره برای جائل کاری رو انجام بده تو هر جایی از مراحل کارم که باشه کارش رو نیمه تمام هم بذاره مشمول دریافت حق الزحمه است ببینید ما تا زمانی که ساماندهی صنف املاک به گونه ای که املاک دفتری باشد دارای اشخاص و پرسنلی با تخصص لازم و مکفی این تخصص لازم و مکفی یعنی این که اگر من اومدم ملک شما رو فروختم خودم میرم استعلام براتون میگیرم خودم میرم پایان کارش رو میگیرم خودم میرم تمام کاراش رو میکنم این دو نفر ما بین این معامله 3 ماه 4 ماه 5 ماه یک سری احتمالاً دعوا هم با هم دیگه دارن اونا رو هم حل و فصل میکنم در نهایت میرسم به حق و حقوقم این کار باعث میشه که معاملات ها تو همون بدو امضا رها نشه که معامله کننده یا شخص در واقع دلال اون شخصی که به عنوان مشاور املاک قرار گرفته فقط ذهنیتش به اینه که چجوری من این دوتا رو به هم دیگه بچسبونم زلفشون رو گره بزنم پول هم بگیرم برم کنار
من این به نظر من فرمایش شما کاملا موافقم و اون نگاهی که فرمودید که بالاخره اون سازنده ها خودشون میان بنگاه املاک میزنن و خب مصادیق زیاد ما در واقع محیط های زیادی رو میبینیم که ساخت و سازش اتفاق افتاده طبقه همکفش رو تجاری کردن و دارن کار انجام میدن
سازنده
اصل بله. ماجرا آقای مهندس خیلی تفاوتی نداره
بله 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 بله
یه مهمان تلفنی پشت خط ارتباطیمون هست سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا مرحبا عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روزتون بخیر خوش آمدید
سلام علیکم روز شما بخیر همچنین عرض ادب احترام دارم به پیشگاه ملت بزرگ ایران شنوندگان برنامه در خدمت شما
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مرحبا ما یک سوال پیامکی از عزیزان شنونده پرسیدیم گفتیم که به نظر شما نظارت بر تعیین قیمت املاک باید توسط چه نهاد و دستگاهی اتفاق بیفته اتحادیه‌های املاک دولت یا مجلس و به حضور شما اینکه موضوع برنامه اون این هست که بنگاه‌های املاک اثرگذار در قیمت مسکن هستن یا خیر. شما به عنوان عضوی از اعضای 190 نفره مجلس شورای اسلامی که در حوزه اقتصادی هم در کمیسیون اقتصادی مسئولیت دارید بفرمایید صراحتن که شما چقدر این ماجرا رو مثبت میدونید و نظرتون هست.
290 نفر
290 نفر بله بفرمایید.
بله من البته واقعا به عنوان یک فردی از آحاد جامعه به عنوان یک نظرم رو عرض میکنم، اگرچه حوزه فعالیت من و تخصص من در این زمینه نیست، اما خب به هر حال ما که در این جامعه زندگی میکنیم و برخوردهایی که داشتیم و بازخوردهایی که از افراد مختلف و جاهای مختلف گرفتیم، برداشتها این هست که عملا بله مشاوران املاک در مناطق مختلف به هر حال یک درصدی در قیمت اون واحدها تأثیر دارن، به راحتی میتونن با برخلاف قیمت ها رو شاید در حد چشمگیر نباشه ولی به هر حال یک درصد تغییراتی رو انجام بدن، حالا بر اساس تبلیغاتی که دارن انجام میدن.